نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
به نام خداوندی که بخشش و بزرگی از صفات اوست. ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. به نام پروردگار یکتا و سلام به شما شنوندگان صمیمی برنامه. با 26مین برگ از دفتر زرین قصه های قرآن در خدمت شما هستیم. در برنامه های قبل و در بررسی داستان حضرت موسی علیه السلام گفتیم فرعون بعد از خواب وحشتناکی که دید پایه های حکومت خود را در خطر دید. به همین دلیل پس از مشاوره با درباریان و ساحران دو تصمیم خطرناک گرفت. نخست فرمان داد در آن شبی که منجمان و ساحران آن شب را شب انعقاد نطفه کودک موعود مشخص کرده بودند زنان از همسرانشان جدا کردند. این فرمان اعلام شد و در همه جا نظارت شدیدی به وجود آمد به طوری که مردان را از شهر بیرون کردند. اما چون تقدیر خداوند بر واژگونی حکومت فرعون قرار گرفته بود در همان شب نطفه این موعود منعقد گردید. اما دومین تصمیم فرعون کشتن نوزادان پسر بود. این تصمیم خطرناکتر از تصمیم نخست بود. در این دستور آمده بود همه مأموران و قابله ها باید در میان بنی اسرائیل مراقب اوضاع باشند. هرگاه پسری از آنها به دنیا آمد بیدرنگ سر از بدنش جدا کنند و او را بکشند. اما این بار نیز خداوند متعال یاور پیامبرش بود و او را از این خطر نیز دور نگه داشت. به طوری که موسی به دنیا آمد و دوران کودکیش را در کاخ فرعون سپری کرد. استاد دهشیری و بیان ادامه داستان حضرت موسی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی. مستحضر هستید که بحث ما رسید به قصه حضرت موسی علیه السلام. عرض کردیم در طی چند فراز بحث از ایشون رو شروع و دنبال میکنیم. فراز اول عبارت بود از خصوصیات و مشخصات آن حضرت. مطالبی رو در دو جلسه گذشته به عرضتون رساندیم. عرض کردیم علی‌رغم میل باطنی فرعون که دوست نداشت موسی به دنیا بیاد چون فهمیده بود که او روزی براش ایجاد زحمت میکنه، خداوند از مادری به نام یوکابد موسی را متولد ساخت و وقتی او ترسید که فرعونیان مبادا او را بکشند به فرمان الهی او را آماده کرد و در صندوقچه نهاد و به رود نیلش انداخت. عرض کردیم این مادر با دستهای لرزان خودش با چشمهای گریانی که داشت صندوقچه حامل موسی رو شبانه به آب می اندازه و خودش تماشاگر این صحنه است که بالاخره چگونه در میان امواج رود نیل این صندوق گم میشه و محو میشه. مادر بیچاره و رنج دیده موسی هم با هزاران فکر و اندوه از ساحل فاصله میگیره، اما از اونجا که خداوند به او وعده داده و عنایتی کرده، قلب مادر موسی محکم میشه و در یک آرامش خاصی به سر میبره و به منزل برمیگرده. الله خب، کشتی کوچک و بینا خدایی که دارای یک سرنشینه همینک در حال حرکته و قراره طبق فرمان الهی در ساعتی مقرر و معین در یک جایی پهلو بگیره. آب رود نیل هم مأموریت داره تا او رو به پیش ببره و زمینه انجام خواست الهی رو به دستور او فراهم کنه. حالا ببینیم قرآن کریم این مطلب رو چگونه بیان میکنه. بشنوید سوره قصص آیه 8 و 9 رو.
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى
مادر موسی او رو با شیوه خاص به دریا انداخت. آل فرعون او رو پیدا کردن تا سرانجام و ناخواسته برای آنان دشمن و مایه غم و اندوه بشه. به درستی که فرعون و هامان و سپاهیان آنان دو خطاکار بودند. یه مختصر توضیحی در اینجا عرض میکنیم. برخی میگن که آب رود نیل که تا کنار قصر فرعون می اومد از اونجا چند شعبه می شد. یک شعبه آن از درون کاخ عبور می کرد و صندوقچه حامل موسی هم از این ره گذر آبی وارد محوطه کاخ فرعون شد و در میان گذر از منطقه درختکاری شده در یک جایی متوقف شد و پهلو گرفت. بعضی دیگه گفتن که همسر فرعون آسیه که در جای خود انشاءالله خواهیم گفت یکی از 4 زن با فضیلت دنیاست و به خدای یگانه ایمان داشته، از شوهرش فرعون میخواد تا در فصل بهار برای او در کنار رود نیل یه بارگاهی درست کنند تا از دیدن منظره رود نیل لذت ببره. این پیشنهاد عملی میشه. یه روزی او با همسرش در جایگاه مخصوص و تفریحی نشستند و به تماشای آب رود نیل مشغولند. یه مرتبه نگاهشون به یک صندوقی که در میان امواج آب در حال بالا و پایین رفتنه جلب میشه. دستور میدن تا او رو از آب بگیرند. وقتی صندوق دربسته و سربسته رو دیدند، حدس و گمانهاشون شروع شد و بالاخره حساس شدند ببینند در این صندوق چی هست. به سرعت دستور دادند تا در صندوق رو باز کنند. خب، فرمانشون عملی شد و در صندوق باز شد. در کمال بهت و ناباوری دیدن یه پسری در میان این صندوقچه است که با چشمانی جذاب و نافذ به اونها نگاه میکنه. همون لحظه فرعون دستور داد، گفت او رو بکشید، چرا که احتمال داده میشه این همون مولود بنی اسرائیل باشه که این همه کشت و کشتار رو برای از بین بردن او به راه انداختیم. اما همسرش مانع از کشتن نوزاد شد و چون گفتند که فرعون عقیم بود و بچه دار نمی شد، تقاضا و خواهش آسیه رو پذیرفت و از کشتن او صرف نظر کرد. آسیه گفت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. او رو نکشید، شاید در آینده برای ما سودمند باشه، یا شاید او رو به عنوان فرزند برای خود انتخاب کردیم. تعبیر قرآن کریم از این موضوع تعبیر جالبی است. فرمود فلتقطه آل فرعون. التقاط به چیزی میگن که انسان بدون زحمت و کوشش بهش برسه. شما شنیدید لابد چیزی داریم به نام لغته. لغته یعنی پیدا شده. چون بدون رنج و زحمت انسان چیزی رو پیدا میکنه بهش میگن لغته. و چون این فرزند هم بدون رنج و زحمت برای فرعون و آسیه در واقع فراهم شده بود و در اختیار آنها قرار داده میشد، از این جهت قرآن تعبیر کرده به التقاط. فرمود که آنها از خطاکاران بودن. خاطع به کسی میگن که دست به کاری میزنه که توان انجامشو نداره، و مخطع به کسی میگن که در عین توانمندی اما کارش به نتیجه نمیرسه. همچنین قرآن میفرمود که نتیجه کاری که آل فرعون کردند دشمن پروری و حزن و اندوهه. بله، آنها این کار رو در عین بیشعوری انجام دادند، یعنی نمیدونستن آینده چی میشه، و به این ترتیب نوزاد از راه رسیده و از آب گرفته شده رو موسی اسم گذاشتن و همه همتشون صرف این جهت کردن که به او خدمت کنند.
تا به بنفش میدهد طره مشک سای تو، پرده غنچه میدرد خنده دل گشای تو، تا به بنفش میدهد طره مشک سای تو، پرده غنچه میدرد خنده دل گشای تو. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز. ای گل خوش نسیم من، بلبل خیش را مسوز. که سر سر می کنم شب همه شب دعای تو، که سر سر می کنم شب همه شب دعای تو.
حالا برگردیم ببینیم وضعیت مادر موسی از چه قراره. درست صندوقچه الان باز شده و موسی به عنوان مهمان نورس برای فرعون و آسیه مطرحه، اما مادر موسی هنوز نگرانه و نمیدونه که سرنوشت بچهش چی شد. بله، قلبش آرامش یافته است، چون از وعده خداوند او مطمئنه. خداوند متعال در همان سوره قصص در آیات 11 تا 13 چنین می‌فرماید:
و قالت لأختی قصیه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون.
مادر موسی به خواهر او گفت جریان رو پیگیری کن، ببین سرنوشت کودک من پس از افکندن به دریا چی شد. او به هنگام پیگیری برادر خودش رو از دور دید، در حالی که آل فرعون متوجه نبودند. یعنی دید که آنان موسی رو از صندوق بیرون آورده و به خانه بردند و ما از قبل همه زنان شیرده را بر او حرام کردیم. یعنی سینه هیچ زنی رو به دهان نگرفت. خواهر موسی که به عنوان فرد ناشناس نظاره می کرد با آل فرعون گفت: مایلید من شما رو به خانواده هدایت کنم تا او رو نگهداری کنه؟ و آنان خیرخواه او هستند. ما او را از این طریق به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده های خدا حق و پا بر جاست، ولی اکثر مردم نمی دانند. یک توضیح مختصر: موسی خواهری داره به نام مریم که بعضی او رو کلیمه یا کلثومه هم گفتند. او از ناحیه مادرش مأمور میشه تا در کمال استتار و پنهانی و به عنوان یک جاسوس جریان برادرش رو زیر نظر بگیره و اخبار درست و دست اول رو برای مادرش گزارش کنه. او هم خیلی ماهرانه و استادانه ماجرا رو تعقیب میکنه، به طوری که مأمورین حکومتی هیچ شک و گمانی هم درباره او نمیبرند. او متوجه میشه که موسی رو به درون کاخ فرعون بردند و همه اعضای حکومت بسیج شدند تا با پیدا کردن زن شیردهی گریه نوزاد رو خاموش کنند، اما موفق نشدند، چرا که موسی سینه هیچ زنی رو به دهان نگرفت. با این که زنان بچه از دست دادن فراوان بودند و سینه هاشون از شیرم لبریز بود، اما موسی نمیپذیرفت. همه افراد دربار از این وضع هم تعجب کردند، هم به تنگ اومدن و به دنبال راه چاره‌ای میگردند. در اینجا این خواهر موسی است که باید نقش خودش رو به خوبی بازی کنه. وارد محوطه‌ای میشه که ماموران حکومتی کاخ مواظب هستند. اجازه میخواد تا با وارد شدن به کاخ زنی رو به عنوان دایه معرفی کنه. ماموران با کسب اجازه از مقامات دربار خواهر موسی رو به درون قصر میفرستند. او میگه قصد دارم خانواده‌ای رو برای شما معرفی کنم تا هم از کودک شما نگهداری کنه و هم خیرخواه اوست. اول از او میپرسند تو از چه طایفه‌ای هستی؟ او جواب میده از بنی اسرائیل. با شنیدن این جواب ابتدا عذر او رو میخوان، اما چون میبینن گریه بچه گویا پایان ناپذیره چاره‌ای ندارن و بعد میپرسند که خانواده مورد نظر شما از چه طایفه ایه؟ او جواب میده که او هم از بنی اسرائیله. فرعون ناراحت میشه و میگه این که نمیشه، کودک از بنی اسرائیل باشه، دایه و شیرده هم از بنی اسرائیل. فرعون این پیشنهاد رو رد میکنه، اما همسرش آسیه با اصرار فراوان از فرعون میخواد که اجازه بده زن مورد نظر رو بیارن تا ببینیم چی پیش میاد. بالاخره حاکم ستمگر مصر با آمدن زن پیشنهاد شده موافقت میکنه و مادر موسی وارد کاخ فرعون میشه. به محض این که مادر فرزندش رو در آغوش میکشه و بوسهی برگونش میزنه و پستان به دهانش میگذاره، نوزاد آرام میگیره و به شیر خوردن میپردازه. میگن وقتی مادر فرزندش رو بعد از چند روز میبینه با خوشحالی تمام میگه جان مادر به قربان تو ای موسی. ماموران به او شک بردن، گفتن نکند این مادر اصلی کودک باشه. لذا میپرسن تو از کجا دونستی که نام او موسی است؟ مادر موسی هم زرنگه، گفت ما به شخصی که آب او را آورده باشه یا از آب گرفته باشنش میگیم موسی. این باعث شد که شک و تردیدشون برطرف بشه و بگن بله، ما هم به همین خاطر نامش رو موسی گذاشتیم. حالا مادر موسی در کاخ فرعون به فرزندش شیر میده و کاخ نشینان بی خبر از همه جا از این موضوع خوشحالن که بالاخره یک زن شیرده پیدا شد که به این بچه شیر بده و شیر او را هم پذیرفت و به زنده ماندن نوزاد امیدوار شدند. درباریان پیشنهاد کردند که این دایه در کاخ بمانه و بچه رو شیر بده و پرورش بده، اما این مادر نپذیرفت. عذر آورد که من خانه و زندگی و همسر و فرزند دارم، بنابراین چنین چیزی رو قبول نمی کنم. گفت اگر می خواهید من این کودک رو می برم منزل و ازش نگهداری می کنم. به ناچار فرعون و اطرافیان به این کار رضایت دادن و به این ترتیب وعده خدا عملی شد و فرزند به دامان پرمهر مادر باز می گرده. جالب اینه که حقوق می گیره و فرزند خودش رو در خانهش شیر می ده و گاه گاهی او رو به قصر فرعون می بره و بعد به خانه بر می گردانه، تا اینکه دوران شیرخوارگی موسی پایان می یابه و او به قصر فرعونی بازگردانده میشه. این ماجرایی که عرض کردیم با اندک تفاوتی در سوره طه در آیه 37 تا 40 هم مطرحه که انشاءالله علاقمندان میتونن به اونجا مراجعه کنند. حالا ببینیم موسی که دوران شیرخوارگیش تمام شده و از منزل مادرش به کاخ آمده جریانش چگونه تعقیب میشه. بنی اسرائیل هر روز در زیر خورد کننده ترین شکنجه های جسمی و روحی دست و پا میزنند و در انتظار مصلح و ناجی موعود که یوسف به آنان وعده داده بود لحظه شماری میکنند و فرعون حاکم ستمگر مصرم هر روز پرقدرت تر از دیروز در عرصه جامعه ظاهر میشه و بالاخره آنان را بیشتر اذیت میکنه. یک اتفاق جالب در حال شکل گرفتن و آن زندگی و رشد دشمن فرعون در کاخ اوست. بله، منظورمون موسی است که بعد از پایان گرفتن دوره شیرخوارگی به کاخ فرعون آمده و در حال توانمند شدنه. اما یک نکته که هرگز قابل فراموش شدن نیست اینه که با وجود زندگی در میان اشراف و کاخنشینان، هرگز این کودک که داره به نوجوان تبدیل میشه و به جوانی خودش نزدیک میشه رنگ و بوی کاخنشینی به خود نمیگیره و طرفداری از ضعیفان و چاره‌جویی برای نجات اونها رو از یاد نمیبره. جالبه که به بعضی از اتفاقاتی که در کاخ میفته اشاره داشته باشیم. گفتن یه روزی موسی کلیم عطسه کرد، بلا فاصله گفت الحمدلله رب العالمین. فرعون با عصبانیت و خشم زیاد جلاد رو صدا زد، گفت گردن این طفل رو بزن، چرا که او گفته الحمدلله رب العالمین. برخی هم میگن او در حالی که در دامن فرعون نشسته بود و با ریش بلند و دراز او بازی می کرد، یه مرتبه چند تار از موی صورت او رو کند و فرعون عصبانی شد و اون رو به فال بد گرفت و گفت این کودک سرانجام قاتل من خواهد شد و باید او رو کشت. در نقل‌های دیگری هم اومده که موسی ضربه محکمی با یک چوب دستی که در اختیارش بود به سر فرعون زد و او تصمیم به قتل کودک گرفت که هر بار با وساطت آسیه همسر او و با توجیه این که این کودک و نمیفهمه مسئله کشتن موسی منتفی میشه. ماجرا همچنان تعقیب میشه که انشاءالله بحث های دیگری در این زمینه مطرحه و در جلسات آینده به سمع شما عزیزان شنونده انشاءالله خواهد رسید. تا جلسه آینده همه شما عزیزان شونده را به خدای بزرگ می سپاریم.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که نیالودم به بد دیدن. ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. یه در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیده.
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیده.
رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیده. رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیده. منم که شهره شهرم بهش ورزیدم، منم که دیده نیالوده هم به بد دیدم، منم که شهره شهرم بهش ورزیدم.
همراهان صمیمی برنامه، سخنان حجت الاسلام دهشیری را شنیدید. به پایان یکی دیگر از برنامه قصه های قرآن رسیدیم، اما از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا هفته آینده که با ادامه داستان پرفراز و نشیب حضرت موسی در خدمت شما خوبان خواهیم بود، همگیتان را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
الا ای فروزند خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتشین چهر توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا.
نسیمی که آید از این بوستان، بود چون هوای دل دوستان.
هوای دل بی قرار آورد، که بوی دلاویز یار آورد.
بهشتم تویی و بهارم تویی، خوشان و بهارم یارم تویی. بهشتم تویی و بهارم تویی، خوشان و بهارم یارم تویی.
تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا.